بسم الله الرحمن الرحیم. در باب تفسیر گفتیم برای اینکه به قرآن عمل کنیم باید اول اعتماد کنیم، باید از دو جهت برای ما نسبت به قرآن اعتماد و اطمینان حاصل بشه. جهت اول این بود که اثبات بکنیم قرآن کتابی است وحی، وحیانی بودنش از ناحیه خدا بودنش اثبات بکنیم، ثابت شد. جهت دوم این است که ما ثابت کنیم این قرآن بر ما حجت است، قابل استناد است. این مبتنی بر این که ما ثابت کنیم قرآن دچار عارضی تحریف نشده مثل سایر کتب آسمانی که بر انبیا سلام الله علیهم اجمعین، انبیا سلف قبل از پیغمبر ما نازل شد، این کتب دستخوش تغییر قرار گرفت، تحریف قرار گرفت. قرآن خصوصیت رو نداره. در باب تحریف صحبت میکنیم چون جهت اول وحیانی بودنش رو ثابت کردیم و بحثش گذشت، اما جهت دوم که ما به قرآن اطمینان بکنیم. ببینا در مسئله قول به تحریف در بین علمای امامیه اتهامی وجود دارد و مخالفین شیعه، شیعه و عالمان شیعه رو متهم کردن به این که عالمان و اندیشمندان امامیه عقیدهشان به تحریفه. ما دو نکته رو توجه دادیم. یک، اولا از بین تمام دانشمندان شیعه فقط یک نفر هست این قول رو بیان کرده، اونم محدث نوری است. اونم در جای خودش ثابت خواهیم کرد که ایشون فرمایششون چه است. دو، اگر در منابع روایی ما آمده است که مثلا قرآن تحریف شده، اون روایت ما که به هر روایتی عمل نمی کنیم، که برای استناد به روایات ما ملاک داریم. اینجور نیست که هرچی در کتاب شریف کافی آمده باشد مورد استناد ماست، هرچی در کتاب شریف بهار آمده است مورد استناد ماست. ما ضابطه داریم، یک روایت رو از جهت سند، از جهت دلالت، از جهت صدور مورد بررسی قرار میدیم. اگر این سه جهت در ارزیابی ما مثبت قرار گرفت به اون روایت عمل میکنیم. بنابراین به صرف بودن روایتی دال بر تحریف در منابع روایی ما، این به معنای عقیده علمای امامیه به این مسئله نیست. در این باب ما عقیده برخی از بزرگان عالمان شیعه رو مجبوریم بیان بکنیم. نظریه مرحوم صدوق رحمت الله علیه رو گفتم، نظر مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقام شریف رو هم بیان کردم. الان سومین دانشمند شیعی جناب سید مرتضی از عالمان قرن پنج 436 متوفا هستند، عالمان قرن پنج هستند. عقیده ایشان رو ببینیم چی هستش، بعد یکی دو نفر دیگر رو هم از دانشمندان نظرشون رو بیان میکنم و بعد بریم سراغ بحث تحریف که ببینیم اصلا معانی تحریف چیه. این که من نظری این آیان رو میگم به خاطر این است که ممکن است در جاهایی بشنوید آقا فلان عالمش یه اینو گفته، مثلا سید مرتضی اینو گفته، چون در اون تهمت هایی که بیان کرده گفتن فقط تنها کسی که تحریف رو قائل نیست سید مرتضی است، در حالی که ما نظریه شیخ صدوق رو گفتیم، نظریه جناب شیخ مفید رو هم گفتیم، اینا هم قائل به تحریف نیستن. دانستن اقوال از نظر آکادمیک و فنی لازمه تا بریم سراغ اصل موضوع. حالا نظریه جناب سید مرتضی، جناب ایشان، این نظریه ایشان در مقدمه تفسیر مجموع البیانه. علم به صحت نقل قرآن مثل علم به شهرها و حوادث بزرگ و وقایع عظیم و مثل کتابهای مشهور و اشعار مدون است. مثلا الان ما نرفتیم در کشور آمریکا، اما میدانیم یه شهری به نام نیویورک وجود داره. ما علم به شهر نیویورک داریم. این شهر، علم ما به این شهر از باب شهرت، افراد آمدن به ما گزارش دادن، خصیصه های این شهر رو گفتن. ما یک کتابی داریم به نام مثلا فرض کنید دیوان حافظ، به ما میگن این مال مثلا فرض کنید این کتاب رو میگن مال حافظه. و ما که نبودیم ببینیم حافظ نمیشه، اون شهرت است که این انتصاب رو میده. شهرت، از قاعده شهرت ما خیلی از چیزها رو چکار بکنیم، اثبات بکنیم. جناب سید میفهمن علم به صحت نقل قرآن از باب شهرته. چون اهتمام و انگیزه مسلمانان شدیداً بر این بوده که قرآن را حفظ و حراست کنند، چون معجزه پیامبر، قرآن معجزه پیامبر خدا و مأخذ علوم شرعی و احکام دینی است و علمای مسلمین در حفظ و حمایت از قرآن به حد اعلا رسیدند، به نحوی که اگر در اعراب قرائت حروف و آیاتش اختلافی رخ میداد، کاملاً به موارد اختلاف آشنا بودند. ما در علوم قرآنی قرائت سبعه داریم، حتی قرائت عشره داریم، حتی در رسم الخط اختلافاتش مد نظر عالمان شیعی است و عالمان عامه، همه اینا رو مد نظر دارن. اینجور نیست که بدون توجه باشن. اختلاف قرائت ها رو میدونن چیه، اختلاف رسم الخط ها رو میدونن چیه، چجوری نوشته شده. پس با این شدت اهتمام و شناخت کامل چگونه ممکن است قرآن کریم تغییر و یا نقصی بر آن وارد شده باشه؟ این مثلا عالم شیعه. شهرت قائم است بر این که قرآن عاری از هر گونه چیه ها؟ تحریفه. صحیحا نقد شده. این امان است که از زمان رسول اکرم آمده و به دست ما رسید. در عصر رسول خدا قرآن کریم به همین صورت که در این زمان هست جمع آوری و تدوین شده. تمام قرآن در آن از تدریس و حفظ می شد و حتی حضرت بر بعضی از صحابه حفظ قرآن را واجب و متعین کردن. فرمودن تو باید حفظ کنی، که حافظان خودشون به نوعی حافظ از تحریف هم باشن. و آنان نیز قرآن را حفظ و سپس به عرض پیامبر می رساندن و خدمت آن جناب قرآن را تلاوت می‌کردند و حتی برخی از صحابه عبدالله بن مسعود و ابن عبی بن کعب مکرر خدمت پیامبر ختم قرآن می‌کردند. تمام اینا با اندک تأملی بر این معنا دلالت می‌کند قرآن در عصر پیامبر متفرق و پراکنده نبوده، بلکه مدون و مرتب بوده. کسانی که در این مسئله با ما مخالفت کردند از امامیه یا حشویه به قول و نظر آنها اعتنایی نمی شود. یعنی ممکن است که یکی دو نفر حرف زده باشند که به قولشون اعتنا نمی شود، یا از عالمان حشویه هستند، اونا هم یه مسلک کلامی هستند. این هم نظر جناب سید مرتضی، نظر شیخ طوسی، شیخ الطائفه، شیخ طائفه علمای امامیه. مقصود از تحریر کتابی، کتابی دارن به نام تبیان، تبیان در 10 جلد تفسیر قرآنه. شما بفهمید مقصود از تحریر این کتاب علم معانی و اغراض مختلف قرآن است. و اما سخن درباره زیادی و نقصان قرآن سزاوار این کتاب نیست. یعنی ما تو این کتاب دیگه نمیخوایم بگیم که زیادتی شده یا نشده، چون در زیادی قرآن اجماع بر بطلان آن است، یعنی کسی نتونست اضافه بکنه. اجماع داریم، اجماع یعنی همه علما گفتند چیزی بر قرآن اضافه نشده. و نقصان در قرآن نیز ظاهر مذهب مسلمانان برخلاف است، یعنی اون چی که از مسلک علمای اسلامی هم شیعه و عامه در میاد این است که از قرآن چیزی هم کم نشده است. و همین مطلب نزد مذهب ما به صحت نزدیکتر است، یعنی ما علمای امامی هم عقیده اونی که از قرآن چیزی کم نشده. و سید مرتضی همین قول را تأیید کرده و ظاهر روایت نیز همین است. ببینید همه اش دارن میگن نه چیزی اضافه شده نه چیزی کم شده. چطور برخی از سر بی‌انصافی علما شیعه رو متهم به این معنا میکنن که قرآن دوچار نقیصه است یا دوچار زیادت است و این علمای امامیه چنین فتوایی دارن و هرگز چنین فتوایی از ناحیه علمای شیعه صادر نشده است. دقت بفرمایید. مگر اینکه از طریق عامه و خاصه روایات زیادی بر نقصان بسیاری از آیات قرآن و نقد دادن آیه از جایی به جای دیگر نقل شده، ولی اینها خبر واحد است که موجب علم و عمل نمی شود و بهتر است از این گونه اخبار اعراض شده و اشتغال از اشتغال بانها پرهیز شود. اگر هم روایتی وجود دارد در برخی از منابع روایی ما چه روایی اهل سنت، اینها خبر واحد قابل اعتنا نیست. پس در منابع روایی ما ممکن است اخباری باشد، اما اون خبر اعتقاد ما نیست. نظر علامه بزرگوار علامه حلی رحمت الله علیه حق این است که در قرآنشون در کتاب عجوبت المسائل المهنائیه سوالاتی از ایشون مطرح کرد، سوالاتی در محضر ایشون مطرح کردن، ایشون پاسخ دادن، جمع این شده کتاب مهنائیه برای این طایفه نوشتن. حق این است که در قرآن کریم نه تبدیلی رخ داده و نه تقدیم و تأخیری، همچنین قرآن کریم نه زیاد شده و نه کم، و پناه میبریم به خداوند از کسی که به امثال این تحریف ها اعتقاد داشته باشد. اصل اعتقادشون میفهم ما قبول نداریم، چون این گونه اعتقادها موجب میشود تا در معجزه پیامبر اکرم که بر او و خاندان مبارکش درود باد که با تواتر نقل شده است تحریف راه پیدا کرده. یعنی متواترن خبر رسیده است که در قرآن تحریف نیست. اگر روایتی داریم که تحریف شده، خبر واحده که قابل اعتنا نیست. اینی هم که داریم میگیم نظر عالمان و شیعه است که هم نظر عالمان خودمان را بیان میکنه، هم نظر دانشمندان اهل سنت رو. محقق کرکی شیخ حر عاملی رو هم نظریه‌اش رو بیان بکنیم و این بحث رو تا اینجا پرونده‌اش رو ببندیم. جناب محقق کرکی در کتاب التحقیق فی نفی تحریف، عالم قرن ده 940، ولی از اندیشمندان بزرگ امامیه است. ما در هر دو سه قرن اسم یک عالم رو مطرح کردیم تا نظر شیعه چی بشه؟ معلوم بشه چی هستش دیگه. روایاتی که دلالت دارند از قرآن کم شده یا باید توجیه نمود و یا دور انداخت. یا باید توجیهش کرد، یعنی توضیح بدیم. مثلا اگر یاد آیان باشد گفتیم اونجا که گفتن ان کن، مثلا فرض کنید که کنتو خیر امتن، یه عده گفتن شیعه ها میگن که گفتن کنتو خیر ائمه، در حالی که ما میگیم آقا آیه تغییر پیدا نکرده، بلکه خیر و ائمه تفسیر و تعویل آیه است. اینجوری توضیح میدن، نه این که بگن آقا ما ائمه عقیدمون است که آیه حذف شده چیز دیگر جاش آمده. نه، خیر امه هست، منتها مراد از خیر امه خیر ائمه میباشد. مراد آیه است، تعویل آیه است، نه اینکه آیه به اون معنا تغییر پیدا کرده و اون لفظ تغییر پیدا کرده. لذا جناب محقق میفرماید یا باید دورش انداخت اگه قابل استناد نیست، یعنی قابل توضیح نیست، یا باید توضیحش بدین که بعضی از آیات قابل توضیح هستن. مثلا کنتم خیر امتن، مرادش این است که کنتم خیر امتن، نه اینکه این آیه جای این آیه آمده و این آیه بوده، نه این نبوده، همون کنتم خیر امتنه، مطمئن معناش اینه. یا مثلا به جای آیه شریفه جعلناکم امتن وسطا، امام نفرموده آیه این جعلناکم ائمتن وسطا، بلکه امام میگه معنای این آیه این است، نه اینکه این آیه این بوده و این آیه حذف شده. هرگز مراد این نیست، زیرا اگر روایتی برخلاف دلیل، مراد از دلیل قرآن سنت متواتر و اجماع باشد و نتوان آن را توجیه نمود یا بر وجهی حمل کرد، باید او را دور ریخ. یعنی ما بهش استناد نمی کنیم. روایاتی که دلالت می کند آیات قرآن تحریف شده، یعنی چیزی از قرآن کم شده، اگه نشه توضیحش داد، اگه نشه توجیهش کرد، میذاریمش کنار. ما صاحب ملاک هستیم. امام صادق ما فرموده است که وجود نازنینش فرموده است که روایات را به قرآن عرضه کنید. اگر مطابق بود، اگر قرآن اون روایت رو تایید کرد، اخذش کنید و الا فضربوه علی الجدار، بزنیدش به دیوار، یعنی دورش بیاندازید. و روایاتی که نقل میکنن در منابع چون مخالف آیه است، قرآن میفرماد ما حفظش میکنیم. قرآن میفرماد کسی نمیتونه زیاده بیاره. چون مخالف این دو آیه هستش، عرض به حضور انورتون که قابل استناد نخواهد. نظر محدث عالی مقام جناب شیخ حر عاملی که در واقع از علمای قرن 12 هستن، این رو هم بیان بکنیم تمامش بکنیم و میریم وارد که اصلا قرآن تحریف نشده یعنی چی نشده، اصلا تحریف به چه معانی هستش. نظریه عالم آخر در کتاب شریف فصول المهمه، از تتبع اخبار و تفحص تواریخ و آثار علم قطعی حاصل می شود که قرآن کریم به حد عالی ترین درجه تواتر رسیده و هزاران صحابه پیامبر حافظ و قاری قرآن بودند. همچنین قرآن کریم در عصر پیامبر تدوین شده و تألیف شده بود. به حکایت تعریف می کند که اون چی که در عصر پیغمبر بوده همین است که الان در اختیار ماست و اون چی که ایشون دلیل می آورند تتبع اخباره. تتبع در اخبار و تاریخ ما را به علم قطعی یعنی غیر قابل تردید میرساند که این قرآن که دست ماست همون است که در زمان رسول خدا به کتابت رسیده. یه بحثی ها وجود داره و این بحث باید در سلسله علوم قرآنی مطرح بشه. این که مدون قرآن، کاتب قرآن کی بوده؟ یک. و این که قرآن در چه زمان جمع آوری شده؟ دو. برخی از دیگران حرفهایی رو میزنن که جاش اینجا نیست که بخوایم اون بحث رو مطرح بکنیم، که مثلا میگن زمان کی چی شده و کی یک چی کار کرده، ما نمیخوایم اون حرفها رو مطرح بکنیم. اما جا داره که اینها بحث بشه. ببینید، ما باید راجع به قرآن اطلاعات وافی و کافی داشته باشیم. قرآن از چه زمانی نقطه گذاری شده؟ قرآن از چه زمانی اعراب گذاری شده؟ آیا نقاط قرآن و اعراب قرآن جزء قرآن است؟ قرآن کی جمع آوری شده؟ قرآن توسط کی جمع آوری شده؟ آیا چیزی به نام واحد کردن قرآنها داریم در بحث‌های علوم قرآنی؟ که برخی میگن مثلا خلیفه سوم اهل سنت این کارو کرده یا ندارین. اینا بحث‌های علوم قرآنی است، باید انجام بشه. منتها ما دو تا بحثش رو بیشتر انتخاب نکردیم، می‌خوایم بریم، یعنی سراغ بحث تفسیر بریم. اما لازمه، یعنی یه شاخه‌ای از بحث معرفت نسبت به خود قرآن، حقیقت قرآن. جناب شیخ رو هم نظرشون رو بیان کردم، اما نوبت می‌رسد به این که بگیم تحریف به چه معانی است. ما پنج قسم تحریف داریم. راجب سه قسمش اصلا بحث نداریم، راجب دو قسمش بحث داریم که آیا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، ولی همش رو بیان میکنیم. معنای اولی که از در واقع تحریف بیان میکنم، میگن تحریف در الفاظ قرآن کریم، در الفاظ قرآن کریم. یعنی چی تحریفی در الفاظ؟ میگن ادعی قائل هستند که برخی از کلمات قرآن عوض شده، یک کلمه دیگه ای از قرآن آمده. مثلا انتهای آیه بوده علیم حکیم، مثلا آمده علیمون قدیر. جای حکیم با قدیر چی شده؟ عوض شده. این رو بهش میگن تحریف در الفاظ قرآن. تحریف در لفظ و واژه های قرآن یعنی کلمه ای به کلمه دیگر تبدیل شده باشد، مثلا به جای علیم حکیم، یا به عکس آن آورده شده باشد. این قسم از تحریف را هیچ یک از بزرگان و علمای شیعه و عامه ادعا نکردند و اتفاق نظر بر خلاف آن است، یعنی اجماع دارند که حتی کلمات جابجا نشده است. تنها به ابن مسعود نسبت میدهند که تبدیل کلمه به کلمه مرادف آن در تلفظ جایز است. از این نظر گفته جایز است، نگفته اتفاق افتاده. امکان دارد اما واقع نشده که یک کلمه رو بردارن جاش مرادفش رو بیارن، این امکان داره. اما اینکه آقای ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود از صحابه پیغمبر عقیده‌اش این باشه، نه، فقط گفته امکان داره. آقایان میدونن توی بحث‌های قبلیمون، تو بحث‌های خداشناسی گفتیم فرق است بین امکان یک شی و وقوع یک شی. آقای ابن مسعود فقط میگه امکانش هست، میشود که اجماع علمای امامیه و عامه بر این است که این تبدیل هم امکان ندارد. ببینید ما یه سوره ای داریم اولش بسم الله الرحمن الرحیم نیست. کدوم سوره است؟ چرا؟ چون آیه اول که در واقع نازل شده براءت من الله و رسول، این بیزاری است از ناحیه خدا و پیامبر، یه معنای شدیده. خدا اینقدر دقیق عمل میکنه، این معنای شدید منافات داره که بگه بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندی که این چنین صفت دارد رحمان است، این چنین صفت دارد رحیم است، وقتی این براءت من الله با اون رحمت و رحیمیت سازگاری نداره. برای که سازگاری نداره اصلا این سوره بسم الله اینقدر قرآن دقیقه میگه میشه کلمه اینشو به کلمه دیگه عوض کرد؟ یه جا که شدت داره، شروع شدت داره، محال است که بسم الله بیاقا نیامده. پس این معنای اول از تحریف، تحریف در الفاظ به این معنا که جا به جا شده باشد، اولاً گفتن که اتفاق نیفتاده است، اجماع دارن. مگر جناب ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود از صحابی پیغمبر، که ایشان فقط گفته این جا به جایی چی داره؟ امکان دارد، نه اینکه اتفاق افتاده. اونم این جا به جایی به معنای مرادف خودش. مثلا قرآن گفته یا ایها الانسان، مثلا مرادف انسان میگن یا ایها الآدم، مثلا بنی آدم یا بنی آدم، مثلا یه همچی تغییری اتفاق افتاده شد. ولی یه اتفاق هم فقط گفته امکانش هست، اونم ابن مسعود، ولی هیچ کس زیر بار نرفته. تکرار بکنم، مثلا دوم تحریف در معانی. آیه نازل شده، نزول آیه یک شأنی داره، آمده ان تحریف معنوی رو بگن به این که شأن نزول آیه رو تغییر دادن. آیا این اتفاق افتاده؟ یعنی مکرر اتفاق افتاده، مکرر اتفاق افتاده، ولی این قدحی به قرآن نمیزند. این که قرآن اصلشه که اصلشه، هم الفاظ هم معنا، فقط یه عده ای از ستمگران آمده ان بر اساس استبداد خودشون شأن نزول آیه رو چیکار کردن؟ تغییر دادن. خب آیه به خاطر یه مسئله ای نازل شده، اون مسئله ای که باعث شده این آیه بیاید و بهش بگن شأن نزول آیه. اولا کسی نگفته الفاظ تغییر پیدا کرده، الفاظ که خودشه، فقط میگن این مسئله که این آیه براش شده این نبوده، یه چیز دیگه بوده، این امکانش هست، این امکانش هست. تحریف در معانی یعنی در الفاظ هیچ تغییر و تبدیلی واقع نشده، الفاظ قرآن همونیست که بر پیغمبر نازل شده، ولی معنا و محتوا تغییر یافته. البته به نظر من بهتر آن است که بگیم شأن نزول تغییر پیدا کرده، نه که معنا تغییر پیدا کرده. معنای آیه هم روشنه، اما میگن این به این انگیزه نازل نشده، برای چیز دیگه نازل شد. به عبارت دیگر تعریف معنوی وقتی صورت میگیرد که الفاظ بر غیر معانی حقیقی و مجازی خود هم شود، چنان که یهود در مواردی کلام خدا را تحریف معنوی کردند و به دلخواه خود تفسیر و تعویل نمودند. حالا در قرآن چنین چیزی وجود دارد یا چنین چیزی وجود ندارد؟ یه راوی داریم به نام ثمرت بن جندب، ما نداریم، اهل سنت بهش توجه میکنن، ما روایت از این آدم نداریم، این آدم از نظر ما غیر موثقه. ثمرت بن جندب والی بصره است در دوره معاویه. معاویه به ثمره پیشنهاد میزانی پول میکنه که اگه ما اینقدر پول به تو بدهیم شأن نزول این آیه چی میشود؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، سوره مراکب بقره آیه 27. این آیه شأن نزولش لیلة المبیت امیر المؤمنین علی علیه السلام است که پیغمبر هجرت کردند، وجود و نازعین حضرت عمی در بستر پیغمبر خوابیدن، این آیه به خاطر اون نازل شده. مبلغی رو پیشنهاد کرد که شأن نزول این آیه چیه؟ خب علیه. گفت اگه اینقدر پول بدیم خب چیزی یادم نمیاد، یعنی هنوز شأن نزول آیه چیه؟ علیه. مبلغ رو اضافه کرد، گفت اگه اینقدر بدین، یعنی مثلا فرض کنیم مقدار بیشتر بدین. او حالا از پیغمبر یه روایت دادم اومد که رسول گرامی اسلام فرمودن این آیه شأن نزولش ابن ملجم مرادیه. مراد از تحریف معنوی این است که شأن نزول آیات عوض کنن، نه لفظ عوض شده نه معنا عوض شده، همونه. منتها میگه اون کسی که در بستر خوابید، اون که بابا اصلا این اونجا نازل نشده، این برای ابن ملجم نازل شده. از این کارا که زیاد میکنن، که از این کارا در قرآن زیاد میکنن، این همون چیزیست که بهش میگن تفسیر به رأی، یه همون چیزیست که ما رو اکیدن میگن کسانی که به قرآن مسلط نیستن و کسانی که نمیدانن مواضع رو نمیشناسن ورود به قرآن پیدا نکنن، که دوچار تفسیر به رأی بشن، که تفسیر به رأی اگر کسی کرد خداوند او را به رو وارد جهنم میکنن. همین سوره مبارکه، سوره مبارکه بقره آیه 204، و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، و از بین مردم کسانی هستند که سخنشون درباره زندگی دنیا تو رو به شگفتی میندازه، و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا رو در اون چیزی که در قلبشون میگذرد شاهد میگیرن، و هو علی الخصام، در حالی که اینها سخت‌ترین ستیزه کنندگان با خدا هستن. از همین ثمرت بن جندب پرسید شأن نزول این آیه که گفت علی بن ابی طالب در مقابل قدری پول، احادیث جعلی، احادیث دروغین. این رو تعریف معنوی، تعریف معنوی یعنی که شأن نزول آیات تغییر پیدا میکنه. این آیه در مورد فرد منافقی است که خدمت اخلص به شرق، که خدمت پیغمبر می‌رسید، وقتی خدمت پیغمبر می‌رسید خیلی اظهار رفاقت می‌کرد، آقا ما مخلصیم، مثل خیلیا که تا می‌بینه آقا مخلصیم، چاکریم، قربونت برم، فدات بشه، وقتی می‌بینن خنجر را از پشت تا دسته می‌زنن، یعنی حتی قدریش را هم فاصله می‌ذاره، تمام تیغه رو در قلب طرف، پشت در بدن طرف وارد می‌کنن. این آدم منافق صفت بود. اخلص به شرق آیه در باره اون نازل شد، خب اونا برگشت خود علی بن ابی طالب. این روش کن تحریف معنوی، تحریف معنوی اتفاق افتاده ولی ضرری به اصل قرآن نمیزنه. اصلا ضرری به اصل قرآن ندارد. سومین معنایی که برای تحریف وجود داره تحریف موضعیه. تحریف موضعی یعنی این که آقا ترتیب نزول آیات و سور تغییر پیدا کرده. مثلا اون اولین آیه‌ای که نازل شده در اولین جای قرآن مدون نیست. خب اولین آیه‌ای که نازل شده سوره مبارکه چیه؟ علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. علل قاعده در قرآن مدون باید جای سوره مبارکه حمد این سوره می بود، در حالی که شما سوره علق رو در اواخر قرآن می‌بینید. برخی از آیات قرآن مدنی هستند، برخی از آیات قرآن مکی هستند. پیغمبر 13 سال در مکه بودن ابتداءً و 10 سال پایان عمر مبارکشون رو در مدینه بودن. بنابراین باید آیات مکی مقدم بر آیات مدنی باشن، در حالی که این تقدم وجود ندارد. این رو بهش میگن تحریف موضعی. آیات قرآن جابجا شده است، جابجایی در نزول و جابجایی در ترتیب نزول قرآن و آیات قرآن، این اتفاق افتاده. مثل قرآنی که ما داریم به شکلی که تدوین شده است به شکل نزولش نیست. شکل تدوین با شکل نزول چی آقا؟ کاملا متفاوته. اما این ربطی به این معنا ندارد که ما بگیم آقا مثلا چون شکل تدوین با شکل نزول متفاوته پس برخی از آیات هم چی شده؟ نه، همه آیات هست، اون تو جا به جا ذکر کردن. تحریف موضعی قسم سومه. منظور آن است که ترتیب فعلی آیات و سوره ها، یعنی ترتیب تدوینی، مطابق با ترتیب نزول نیست، بلکه در مواردی ترتیب فعلی با ترتیب نزول تفاوت دارد و به طور قطع و مسلم در قرآن کریم چنین جابجایی چی شده؟ رخ داده. آیاتی که مثلا فرض کنید مربوط به مکه بوده باید اول قرآن بیاد و آخر قرآن اومده، اونایی که در مدینه بوده باید اواخر قرآن بیاد در اوایل اومده. اینا متفاوت با هم نقش شده، اینا متفاوت با هم تدوین شده. اون چی که تدوین شده با اون چی که نازل شده با هم یک جور صورت برداری نشده. به طور مسلم و قطعی در قرآن کریم جابجایی موضعی رخ داده و همه فرقه های اسلام این رو پذیرفتن و قبول دارن. برای اینکه پیامبر اکرم نخست در شهر مکه دعوت اسلام را آغاز کرد و آیات مکی بر حضرتش نازل گردید، سپس به مدینه هجرت فرمود و در آنجا نیز آیات مدنی نازل شد، پس طبعاً میبایست آیات مکی قبل از آیات مدنی باشن. و حال که میبینیم چنین نشده و آیات مدنی قبل از آیات مکی در قرآن مدون وجود دارن. نیز اولین آیاتی که به پیغمبر نازل شده در سوره علق است و طبق معمول میبایست این آیات در کجا بیاد؟ در ابتدای قرآن بیاد، ولی چنین نشده، سوره علق در اواخر قرآن قرار داده شده است. پس ترتیب تدوین با ترتیب نزول یکی نیست. این تحریف رو همه قبول دارن، منطقه اینجا تحریف بنا جا به جاییه نه به معنای دیگری. جا به جا شده این آیه باید اول میاد آخر آمده. علت این جا به جایی هم تخطی کردن از علی ابن ابی طالبه. پیامبر عظیم و شأن اسلام در اواخر عمرشون به حضرت علی ابن ابی طالب فرمودن که علی جان شما تدوین بکنید. در اون ایام نشستن در خانه تدوین کردن و ماحصل فرمایش امیرالمومنین این کلام شد: والله به خدا قسم ما نزلت آیتون الا وقد علمت. آیه این نازل نشد مگر این که من میدانستم فیما نزلت، در چه موردی نازل شده و عین نزلت، کجا نازل شده و علی من نزلت و برای چه کسی نازل شده. اون قرآنی رو که علی ابن ابی طالب در دوران بعد از رحلت پیغمبر جمع آوری کردن قرآن جدیدی نبود، بلکه قرآن به شکلی بود که نازل شده و الا شکل تدوینیش که موجود بود، به شکلی که نازل شده رو تغییر داد. فرمود من میدانم این آیه سلونی ان کتاب الله، راجب کتاب خدا از من سوال کنید، از من علی ابن ابی طالب سوال کنید راجب کتاب خدا. فانه لیس من آیت الا وقد عرفت بلیل، آیه ای در قرآن نیست مگر اینکه من میدانم اون آیه شب نازل شده، ام بلیل نزلت ام به نهار، یا روز، فی سهل ام فی جبل، آیا در بیابان هموار نازل شده یا در کوه نازل شده، در جنگ نازل شده یا در صلح نازل شده، در چه حالی از حالات پیغمبر، در چه حالی از حالات امت آیه نازل شده. اون چیزی که امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر به توصیه پیغمبر جمع‌آوری کردن آیات نبود، بلکه توضیحات راجع به قرآن. و اگر اون قرآن در اختیار ما بود که خیلی عالی میشد، خیلی از مشکلات حل میشد. ولی حضرت قرآن جمع‌آوری کردن، ارائه کردن به حکومت وقت، ولی نپذیرفتن. بناست که علی رو به ما به تمام معنا بذارن کنار، به تمام معنا بذارن کنار، نه اینکه فقط از خلافت دیگه، از بحث قرآن و اینها خلیتش بکنن. ارائه داد، قبول نکردن. این قرآن در منصب امامت دست به دست چرخی، یعنی امام حسن، امام حسین، حضرت زین العابدین، و امروز این قرآن دست وجود نازنین امام عصر علیه السلام. باز تکرار میکنم، اون چی که در دست امام زمان است قرآن جدید، بله بلند بگید، نیست، بلکه توضیحات اون قرآن است، نه در حد تفسیر که این آیه کجا نازل شده، چرا نازل شده، برای کی نازل شده، در چه شرایطی نازل شده، بیان این مسائل است. قرآنی که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرد نزد ائمه معصومین دست به دست چرخید تا به دست مبارک ولی از امام زمان رسید. به هر حال ترتیب سوره های قرآن با ترتیب نزول آن تفاوت دارد. قرآن کریم از سوره های طولانی آغاز و سوره های کوچکتر ختم شده. البته ممکن است در برخی از آیات نیز این تغییر، تقدیم و تأخیر رخ داده باشد، ولی این گونه تحولات کوچکترین صدمه‌ای به قرآن نمی‌زند. ممکن است آیات جابجا شده باشه، ولی هست. ما میگیم چیزی اضافه نشده، چیزی کم نشده، اما اینکه اینو جا به جاش بکنن به جای که توی سوره باشه تو اون سوره باشه، این ضرری نمیزنه و اینو همه پذیرفتن. ترتیب فعلی اگرچه طبق نزول نیست، ولی خود پیامبر دستور داد که این گونه ترتیب داده شود، مخصوصا با توجه به اینکه قرآن در زمان پیامبر جمع آوری شده باشد. ممکن است دستور حضرت برای مصالحی به این ترتیب جمع آوری شده، اما در این حال پیغمبر بر ابن ابی طالب فرمودند شما به شکل نزولش تدوین بکنید، یعنی جمع آوریش بکنید، نه به اون صورت که من دستور دادم. ولی هست. این هم تحریف چیه؟ تحریف در جابجایی آیات، یعنی تحریف موضعی. پس تحریف معنوی رو گفتیم که شأن نزول تغییر میکنند، تحریف در الفاظ رو گفتیم که جابجا میکنند الفاظ رو به مترادفش، به مرادفش، گفتیم امکان ندارند. تحریف موضعی رو هم گفتیم اتفاق افتاده ولی ضرر نمیزنه. تحریف معنوی که شأن نزول تغییر پیدا میکنه، آیه تغییر پیدا نکرده، این تحلیل از آیه است که تغییر پیدا کرده. این هم ضرری به قرآن بودن قرآن نمیزنن. اما شق چهارم از تحریف که تحریف در زیاد کردن باشن. شیعه ببینید اصلا علمای امامیه نظرشون اینه، شیعه بلکه مسلمین اجماع دارن. اجماع در یک مسئله یعنی اتفاق نظر همه عالمان، یعنی همه عالمان در همه دوره ها متعرض این مسئله شدن و نظریهشون واحد است. اینو شما اجماع. شیعه بلکه مسلمین یعنی اهل سنت هم اجماع دارن، یعنی همه عالمان اسلامی در این مسئله در تمام دوره ها در تمام مکانه ها ورود به مسئله پیدا کرده، اظهار نظر کرد. اظهار نظرشون یک چیز بیشتر نیست. چیه؟ بلکه مسلمین اجماع دارند بر این که قرآن های موجود نزد مردم هیچ چیزی به آن افزوده نشده است، یعنی تحریف در زیادت نیست، آیه اضافه نشده، سوره اضافه نشده، کلمه اضافه نشده. یعنی تا کنون کسی ادعا نکرده که در قرآن آیه و یا سوره اضافه شده که در اصل رسول خدا وجود نداشته. تنها یک نفر به نام ابن مسعود قائل شده که دو سوره در قرآن وجود دارد که در اصل رسول خدا نبوده. یک نفر میشه خبر چی؟ واحد. قابل اعتنا نیست، مخل اجماع نیست. و بعد از حضرت پیغمبر به قرآن افزوده شده و اون دو سوره عبارت از سوره فلق و ناس. البته ادعای ابن مسعود بی اساس و مدرک متقن و محکمی برای اثبات آن وجود ندارد. حالا با توجه به بحثی که قبلا مطرح کرده بودیم، چرا قرآن عاری از اضافه است کسی نتوانسته اضافه کند؟ به خاطر بحث تحدی. قرآن فرموده اگر میگید معجزه نیست چیزی رو اضافه کنید. 1400 خورده ای سال است که هنوز چیزی اضافه، پس کسی قائل به اضافه شدنش نیست. هیچ یک از عالمان چه شیعه چه امام چه اهل سنت قائل به اضافه شدن نیستن. چرا؟ چون اگر چیزی اضافه بشود یعنی معجزه نیست. و حال آنکه وجدان حاکم است که بر قرآن چیزی اضافه نشده، یعنی دلیل عقلم حاکم است، گفته بیارید دیگه، اگه مردید بردارید بیارید، یه آیه بیارید، یه سوره بیارید. خب بحث تعدی رو به طور مصطفا در جلسات گذشته عرض کردیم. پس اون چیزی که الان ما داریم راجبش بحث میکنیم، میگیم تحریف نشده، تحریف بنا زیاد است، زیاد بر قرآن نشده است به خاطر تحدی. اما معنای پنجم از تحریف، تحریف در نقیصه، یعنی از قرآن چیزی کم بشود. آخرین قسم از تحریف، تحریف در نقیصه است. برخی معتقدند در قرآن کریم آیاتی بوده که در اصل خلفا آنها را حذف کردند و همین تحریف را به شیعیان نسبت میدن. میگن شیعه ها اعتقاد دارن آیاتی در قرآن کریم بوده در باب ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، خلفا چون دیدن که مثلا فرض کنید با رویه حکومتی اونها سازگار نیست، دستور به سانسور این آیات دادن. میگن این قول شیعه است. و همین تحریف، یعنی تحریف در نقیصه که از قرآن کم شده باشه را به شیعیان نسبت میدهن و این اتهام را با آب و تاب فراوان و با تبلیغات گسترده دائما تکرار میکنند. پاسخهای محکم و متقن این اتهامها را قبلا، حالا ما قبلا بیان نکردیم، تو مقاله‌ای که نوشتیم قبلا بیان کردیم، ولی حالا بخوام در واقع اصلا اینو بیان بکنیم. اونچه که مد نظر از تحریف در زیاده معلومه که امکان نداره چون تعدیه، اما چرا از قرآن کم نشده، اینو باید در واقع محل بحث قرار بدیم و اثباتش بکنیم. اینکه بگیم که پاسخهای محکم و متقن این اتهامها رو قبلا دادیم، این پاسخ رو کجا قبلا دادیم؟ در بیان اقوال علمای امامیه، وقتی نظریه شیخ صدوق، نظریه شیخ طوسی، نظریه شیخ مفید، نظریه سید مرتضی، نظریه علامه حلی، وقتی اینا داریم میگیم، در واقع به نوعی جوابمون رو دادیم. آقا شیعه عالمانش بر این عقیده نیستن که قرآن تحریف به نقیصه شده باشه و اقوال علمای بزرگ شیعه را در این مسئله یادآور شدیم و ثابت کردیم که اعتقاد علمای شیعه، علمای بزرگ شیعه بران است که در قرآن هیچ گونه کم و زیادی واقع نشده. فقط عده ای از اخباری های شیعه اعتقاد به تحریف قرآن هیچ گونه کم و اعتقاد به تحریف قرآن فقط عده ای از اخباری های شیعه اعتقاد به تحریف قرآن هیچ گونه کم و زیادی واقع نشده است، ولی عده ای تحریف رو به صورت نقیصه چی آقا؟ قبول دارم میگم کم شده. اون عده فقط کی آقا؟ یه نفره. اون عده فقط یک نفر است. عده ای از اخباری های شیعه اعتقاد به تحریف قرآن به صورت نقیصه، یعنی کم شدن بعضی از آیات دارن، و اون فقط کی آقا؟ محدث نوری. فقط ایشان نقیده رو داره. ممکنه بگن در کتاب بهار روایتش هست، ممکنه بگن در کتاب کافی روایتش هست. پاسخ چیه؟ روایت فرق می کند با اینکه مرام و اعتقاد شیعه هم باشد، چون روایت از سه جهت باید بررسی کرد: از جهت سند، از جهت دلالت، از جهت صدور روایت. باید از این سه جهت، اگر از این سه جهت مثبت ارزیابی شد، بینیم عقیده شیعه است. بنابراین اعتقاد علمای بزرگ شیعه بران است که در قرآن هیچ گونه کم و زیادی واقع نشده است، فقط عده‌ای از اخباری های شیعه اعتقاد به تحریف قرآن به صورت نقیصه، یعنی کم شدن بعضی از آیات. باید اینو مورد بررسی قرار بدیم که آیا اتفاق افتاده یا نه. پس در مسئله زیادت هم بحث نمی کنیم، چون ما قائلیم به این که قرآن تعدی کرده، اگه مردی اضافه بکنید، تا حالا کسی اضافه نکرده. بنابراین اون چیزی که ادامه خواهیم داد در اصل در واقع در بستر کم شدن از قرآن است. ببینیم که آیا کم شده است یا نه. عقیده علمای امامی این است که کم هم نشده، فقط یک نفر، اونم جناب محدث، که حالا ببینیم نظریشون چجوری میشود توضیح داد. الحمدلله رب العالمین.